ساعت 17 هست در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه امروز را روز اتحاد اعلام کرد. داعش مسئولیت حمله مرگبار با کامیون در شهر نیس فرانسه را بر عهده گرفت. و روسیه و آمریکا بر سر برقراری ثبات در سوریه توافق کردند. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری روز شنبه با نامیدن امروز به نام روز اتحاد از مردمی که پس از اقدام برخی از اعضای ارتش به کودتا در حمایت از دولت به خیابان ها آمدند ابراز قدردانی کرد. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان کودتا بیشتر عضو نیروی دریایی، تصمیم کنم عضو نیروی هوایی، ژاندارمری و افراد دیگری که او آنها را عوامل مسلح خواند بودند و افزود که کودتاگران بهای این اقدام را خواهند پرداخت. نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه بیش از 160 تن کشته، حدود 1400 تن زخمی و بیش از 2800 تن از اعضای ارتش از جمله اعضای بلندپایه آن بازداشت شدند گفت اوضاع کاملا تحت کنترل است. او همچنین گفت طراحان کودتا بازداشت شدند و به اتهام خیانت به کشور دادگاهی خواهند شد. آقای یلدریم افزود دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از وقوع دوباره این اتفاق اتخاذ خواهد کرد. جمعه شب برخی از اعضای ارتش ترکیه اقدام به کودتا کردند که با مداخله نیروهای پلیس و مردم هوادار دولت روبرو شدند. دولت ترکیه میگوید که کودتا شکست خورده است. بنا به گزارش CNN مقام‌های ترکیه می‌گویند که حدود 40 تن در زد و خوردهای آنکارا کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز شنبه مسئولیت حمله مرگبار با کامیون به مردم در شهر نیس در فرانسه را بر عهده گرفت. در این حمله که روز پنجشنبه رخ داد دست کم 84 تن کشته شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی در تلگرام خود اعلام کرد که شخصی که مردم را در نیس با کامیون زیر گرفت از سربازان گروه حکومت اسلامی بود است. در این مطلب آمده است که فرد مهاجم این عملیات را در پاسخ به فراخوان گروه یاد شده مبنی بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی که در ائتلاف علیه این گروه در حال جنگند انجام داده است. مقام‌های پلیس فرانسه میگویند عامل کشتار شهر نیس در فرانسه یک شهروند تونسی فرانسوی 31 ساله بوده که در کشور تونس متولد شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که توافق به دست آمده میان روسیه و آمریکا درباره برقراری ثبات در سوریه در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. لاوروف در یک نشست خبری که پس از دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو برگزار می‌شد، با اشاره به گفتگوهایشان درباره اقدامات مورد توافق دو طرف افزود که امیدوار است بتوانند این مشکل را حل کنند. وزیر امور خارجه روسیه افزود که این کشور معتقد است گروهایی که هنوز قطع رابطه خود را از تروریست‌ها اعلام نکردند باید جزو گروه‌های تروریستی به شمار آیند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو سفر کرده بود تا درباره توافق بین روسیه و آمریکا بر سر اقدام نظامی مشترک در سوریه گفتگو کند. خب ساعت حدوداً 5:04 دقیقه است. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. همطور که در خبرها هم شنیدید از صبح تا کنون وقوع کودتا در ترکیه بامداد امروز شب گذشته انجام شده و برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌الملل این کودتا امری غیر منتظره بود. درباره دلایل وقوع این اتفاق در مقطع کنونی بابک غفوری‌آذر با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا تحولات در ترکیه به سمت کودتا پیش رفت. حبیب حسینی فرد:
دست کم بخشی از ارتش هیچ وقت نتونست خودش رو با این سیاست های دولت اردوغان بعد از سال 2002 هماهنگ بکنه. ارتش خودش رو به اصطلاح مدافع و پایگاه و عمده اون سکولاریزم دوران آتاتورک میدونست. اردوغان به خصوص از زمانی که به قدرت رسید خب سعی کرد خصوص از طریق طرح ورود به اتحادیه اروپا در صدد خارج کردن ارتش از صحنه سیاسی ترکیه هم بر بیاد که با این اهرم تا حدود زیادی هم موفق شد. بیش از پیش ارتش به کنار رونده شد، برخی از سطوحش تغییر کردن به خواست اردوغان. در سالهای گذشته ما می‌دیدیم که بخشی از ارتش هم، بخشی از فرماندهان قبلی و سابقش و رده‌های میانی هم تحت عنوان اینی که مخالفن با اردوغان یا قصد کودتا داشتن رو محاکمه کردن، محاکمه‌های بحث‌انگیز. اینها همه بخشی از ارتش رو در موضع منفی نسبت به اردوغان قرار داده بود، ضمن اینکه محافظی هم در ارتش بودن که خب اون فتح‌الله گولن جنبش خدمت که زمانی متحد آقای اردوغان در به دستگیری قدرت بود بودن، و اونها هم با توجه به اینکه بخش از جامعه سیاسی یا اجتماعی ترکیه روبروی هم ایستادن در سالهای اخیر، اون هواداران گولن هم در ارتش به نوعی بیش از پیش در موضع مخالفت با آقای اردوغان افتادن. همه اینها کمک کرده بود که ظاهرا این کودتا یواش یواش شکل بگیره. منتها خب به نظر میاد که کودتاگران هم به لحاظ تعیین لحظه و هم به لحاظ فنی و تدارکات دچار اشتباهات اساسی شدن.
سوال اصلی درباره این اتفاق همینه که آیا کودتاگران به همه تحولات واقف نبودن و برنامه‌ریزی‌های کامل نکردن، یا پشتیبانی‌ها یا اتفاقات پیشبینی نشده‌ای براشون پیش اومد که نتونن به نتیجه برسن؟
برخی عوامل دیگر رو در نظر نگرفته بودن. یکی اینی که به هر صورت درسته که آقای اردوغان توی تعطیلاته، ولی میتونه از همونجا هم به نوعی علیه کودتا وارد عمل بشه. نقش رسانه‌ها رو اصلا اینا به حساب نیاورده بودن که باید چجوری رسانه‌ها کنترل رو اعمال بکنن، طوری که آقای اردوغان از طریق یه شبکه تلویزیونی تونست خب بسیجی رو راه بندازه. و به نوعی به نظر میاد در همون کاتگوری و چارچوب کودتای آقای کنان افرین تو سال 1980 عمل کردن که این مسائل رو در نظر نگرفته بودن. ضمن اینه که خب آقای اردوغان در این هفته های اخیر به خصوص برخی از سیاستاش که در سطح جامعه هم زیاد هوادار نداشت، از جمله در مورد مسائل منطقه‌ای رو اصلاح کرده بود، حتی با ارتش کنار اومده بود، بخشی از قدرتش رو که ازش حذف کرده بود دوباره بهش برگردوند، از جمله اینه که بتونه در زمینه مقابله با کردها با دست باستری عمل بکنه. اینها رو همه رو کرده بود و در همچین شرایطی بیان و اینها دست به کودتا بزنن، به نظر میاد تابع این محاسبه بوده که اگر همین ایام دیگه نکنیم، شاید با توجه به تغییری که در ساختار سیاسی ترکیه به وجود میاد از طریق تغییر قانون اساسی که آقای اردوغان میخواد انجام بده، مجموعاً دیگه شرایطی نباشه که ارتش بتونه همین مقدار نیرو هم بسیج بکنه برای کودتا.
الان مجموع صحبت ها مبنی بر تحکیم قدرت آقای اردوغان هست پس از تحولات اخیر. فکر میکنید واقعا قدرت آقای اردوغان به چه سمتی خواهد رفت؟
آقای اردوغان حداقل از این کودتا این هم باید گرفته باشه که جامعه به هر صورت بخشیش با این سیاست ها موافق نبوده. همچنان این جامعه یک قطبی هست به طور نسبی، و اگر بخواد همون سیاست ها رو ادامه بده معلوم نیست که لزوما این وضع بهتر بشه. توی همچین شرایطی که ارتش تضعیف شده و نه تو مسائل سیاسی داخلی دیگه میتونه بهش متکی بشه، تو عرصه منطقه ای هم دیگه اون قدرت مثلا برای حرفش رو کسی جدی نخواهد گرفت. و اگر همونطور گفته شد نیروهای سیاسی احزاب اینها در داخل خوب عمل بکنند که آقای اردوغان نتونه راحت اونا رو به کودتاچیا، به آقای فتح الله گولان نسبت بده و مخالفت ها و انتقاد ها رو سرکوب بکنه، همه اینها در کنار این که کشورهای غربی هم متحدان ترکیه هم چه نوع مواضعی بگیرن، چه روی کردهایی در پیش بگیرن، یه مقدار میتونه قدرت عمل آقای اردوغان رو محدود بکنه و این نگرانی که برای ابراز میشه رو آنچنان موردی برای بسیار تحققش ایجاد نکنه.
و سوال آخر این که فکر میکنید بر روابط میان ایران و ترکیه چه تأثیری خواهد گذاشت؟
به نظر میاد که به هر صورت جمهوری اسلامی در ارتباط با اردوغان وضعیت بهتری داشته، یعنی علی رغم برخی نوسان‌ها که در سیاست خصوص در مورد اختلافات در سر مسائل منطقه‌ای بین دو کشور بوده، ارتش ترکیه و حکومت نظامی ها آنچنان در قیاس با اردوغان مطلوب جمهوری اسلامی نبوده. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت اردوغان در زمینه دوره تحریم ها کم کمک به ایران نکرده و مشکل عمده‌ای هم به غیر از مسئله سوریه و اینها نداشتند، در حالی که ما می‌دونیم مثلا نظامی ها در دوران خودشون یک اتحاد استراتژیک با اسرائیل داشتن، اتحادی که گرچه الان هم مناسبات ترکیه با اسرائیل احیا شد ولی آنچنان به اون شدت عدد سابق نخواهد رفت.
خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای ظریف می‌فرمایند نگرانی برقراری و بازگشت دموکراسی در ترکیه تشریف دارند. ایشون اعدام‌ها، کشتارها، دستگیری زندانیان سیاسی، غارت و چپاول ثروت سرزمین و مردم مثل این که اصلا براشون اهمیت نداره. فقط حیوانی نگرانی برقراری دموکراسی در ترکیه هست. آفرین آفرین.
راجع به کودتای ترکیه میخواستم بگم که من موفقیت ارتش رو آرزو میکنم، چون اردوغانم یک خامنه ای یک کراواتی هستش. داعش رو کی تقویت کرد؟ زمانی که نفت ارزان یا حتی مجانی رو از داعش میگرفت، فکر مردها رو کرد، فکر کرد که اینا از طریق ترکیه به اروپا راه پیدا میکنن و این واقعی اسفبار نیست پیش میاد، و یا وقایعی که توی پاریس پیش اومد یا هر جای دیگه که به هر حال امیدوارم که هرگز دیگه پیش نیاد، امنیت اروپا رو به خطر انداخته. من آرزو میکنم ارتش موفق بشه، کما اینکه با همه ایرادی که به کودتای مصر هستش، ولی من فکر میکنم مرسی رو کنترل کردن خیلی بهتر بود و با السیسی به هر حال میشه یه جوری کنار اومد. با این مذهبی ها واقعا کار مشکله، واقعا کار مشکله. ممنونم ازتون، خداحافظ.
اگر کودتا در ترکیه و هر شکلی شکست میخوره که الان هم در حال شکست خوردن هست، این کار خود توطئه خود رجب طیب اردوغان هست، برای اینکه تحمیلده های مخالفان خودش هم در ارتش شناسایی کنه و اونا رو از بین ببره و تا 20 سال آینده خیالش راحت باشه که هیچ مخالفی در مقابلش قد الان نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. بسیار خوب، روز شنبه امروز 26 تیر ماه، تغییر رحمانی فعال سیاسی در صفحه فیسبوک خودش در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران نوشت که الان نرگس دارد با بچه‌ها حرف می‌زند، با این وصف اعتصاب قضا پایان یافته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی از روز 7 تیر ماه در اعتراض به اینکه نمیتونست با فرزندانش تلفنی صحبت بکنه دست به اعتصاب قضا زد و امروز اگر این خبر صحت داشته باشه بعد از 20 روز اعتصاب قضایی وی تموم شده. در همین رابطه با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی در ارتباط هستیم. سلام میکنم به شما آقای رحمانی.
خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی، آیا شما با خود خانم محمدی صحبت کردید و خبر پایان اعتصاب قضا رو تایید میکنید؟
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه ها اعتصاب قضاش خاتمه میده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه ها صحبت کنه. همون حرف رو، یعنی همونجوری که به علی و کیانا گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا بکنه.
آقای رحمانی، آیا از وضعیت جسمانی خانم محمدی اطلاعی در دست دارید؟ چون ایشون به خاطر محیط تنش‌زا و فضای زندان بیماری‌هاشون تشدید شده بود. به هر حال بعد از 20 روز اعتصاب قضا در چه وضعیت جسمانی به سر می‌برند؟
تلاش شد که این اعتصاب چهارشنبه بشکنه، چهارشنبه هفته گذشته با وزارت خانم زرمین دختر عطایی همسر مهندس صحابی و خانم فیروزه صابر و همچنین خانم و بسیاری از خانم های فعال که در جامعه ایران هستند در نهادهای مدنی و جای دیگه، و قرار بود چهارشنبه نرگس به ما تلفن بکنه. به هر شکلی تا شنبه عقب افتاد. نرگس 14 تا دارو به اصطلاح مصرف میکنه و تو در این اعتصاب قضایی داروها کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافی خطرناکه، این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو به اصطلاح حل کنن. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه ای که می آوردن. و همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست. ولی در جریان اعتصاب غذا 3-4 بار به بهداری رفته و به اصطلاح بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و این و میدونیم در حالت اعتصاب غذا مصرف دارو هم امکان داره اثر خودشو نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه عقوبه غذایی هم باید باشه. ولی یه نکته مهم
آقای رحمانی، بی نهایت متاسفم که صحبتتون رو قطع میکنم، ما به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. حتما در برنامه های بعدی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم که به این بخش کوتاه خبری تحلیلی گوش دادید. تا ساعت 5:30.